الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم که باز هم در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم به نگاه مهربان همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونطور که مطلع هستید قبل از اینکه وارد جریان بحث بشیم، قبلش یک یادی می‌کنیم، دل‌های خودمون رو زنگار زدایی می‌کنیم با نام و با یاد حضرت زهرا. حسن مطلع برنامه‌های ما یاد حضرت صدیقه کبرا هست. انشاءالله درخواست بکنیم از حضرت استاد امشب هم بتونیم این کار رو انجام بدیم، دلهامون رو مقداری روانه اون ساحت مقدسه بکنیم و بعدش انشاءالله بریم سراغ متن جاری برنامه. عرض سلام دارم محضرتون، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صاحب المرعا والمسمع یا وقایت الله و صدره و برکته اغننی ادننی ادرکنی سلنی بک ولا تقتنی اللهم بهم الیک توسلی و تقربی. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه از خدای منان خواهانم. ما برای اینکه یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم، دنیا و آخرتمون رو واگذار کنیم به صدیقه طاهره، بیمه حضرت زهرا کنیم، یادی از این بزرگوار بکنیم. روز روشن خانه امرا از جفا آتش زدند، روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بهر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذوی القربا نشد. بابا بر فراز منبرت گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم لبی هم در جوابم وا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، این چنین یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. صلى الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
خیلی ممنون و متشکر حضرت آیت الله. ما حالا همونجور که عزیزان بیننده هم مطلع هستند، یک بحثی را آغاز کردیم، یک بحثی که اتفاقا از چندین جهت جای کار داشت و قابل عنایت بود کاملا، از این باب که بالاخره ارتباط وثیقی با قرآن داره، از یک باب دیگه از این باب که کاملا در اسناد معتبر کتب اهل سنت این ذکر شده و مابقی مراتبی که هست که بزرگانی تماما بعد از حدیث ثقلین یکی از ادله ای رو که ذکر کردن همین دلیل هست که خدمتتون عرض خواهیم کرد. ما شروع کردیم بحثی رو در باب حدیث سفینه، حدیثی که تشبیه می کرد این حدیث این قوم حضرت نوح رو به قوم پیامبر گرامی اسلام، و خود شخص حضرت نوح و سفینه اون مثل کسی بود که متمسک شده به اهل بیت، که مثل سفینه نوح، مثل کشتی نوح همانند مثل اهل بیت من هست. این سخن پیامبر گرامی اسلام بود. حالا ما میخواستیم بررسی بکنیم بالاخره این سخن که از لبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خارج شده، قطعاً این نکته همراهش هست که ما باید بگردیم ببینیم حالا مگه کشتی حضرت نوح چه ویژگی هایی داشته، امت حضرت نوح چه ویژگی هایی داشتن. در همین باب آغاز کردیم ما تک تک جملاتی رو که در قرآن کریم نسبت به این مطلب ذکر شده. تا به حال الحمدلله 7 مطلب رو ذکر کردیم: آیه 64 سوره اعراف، آیه 73 سوره یونس، آیه 37 سوره هود، آیه 40 سوره هود، آیه 48 سوره هود و آیه 28 سوره مؤمنون، که در این آیات ما 7 ویژگی رو درآوردیم و کاملا دیدیم که منطبق هست با آنچه که ما در اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم. الان بخوایم بریم سراغ ویژگی 8، حالا اگر حضرت استاد صلاح میدونن ویژگی 8 رو آغاز بکنن و یا یک مقدمه‌ای بفرماین و بعد از اون آغاز بکنیم ان شاء الله بحثمون رو، در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که مجری بزرگوار جنابای مرشی اشاره کردن، یکی از احادیثی که نبی مکرم برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و مایه نجات در دنیا و آخرت بیان فرموده، حدیث سفینه است که آمده اهل بیت خودش را تشبیه کرده به کشتی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. ما با دقت‌هایی که در آیاتی که در رابطه با حضرت نوح آمده، که 34 بار کلمه حضرت نوح در قرآن تکرار شده، شاید بیش از 40 آیه، 4-5 آیه در قرآن در رابطه با حضرت نوح آمده، بررسی داشتیم شباهت‌های عجیبی هست میان اهل بیت و کشتی نوح. من برای اون عزیزانی که برنامه‌های قبلی رو ندیدن، من فقط یک اشاره‌ای می‌کنم. شباهت اول، انحصار نجات برای کسانی که در کشتی نوح بودند و هلاکت غیر. همچنین اهل بیت، کسی تمسک کند به اهل بیت قطعا نجات پیدا می کند، تمسک نکند هلاک می شود. شباهت دوم، نجات یافتگان حضرت نوح جانشینان خدا بودند، اهل بیت پیغمبر هم طبق فرمایش پیغمبر خلیفه و جانشین پیغمبر و جانشین خدا بودند. شباهت سوم، ساختن کشتی نوح تحت امر الهی و نظر الهی با دستور مستقیم خدا بود. معرفی اهل بیت هم به دستور خدای عالم بود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چهارم، نماد اهل ایمان و نجات سوار شدن بر کشتی حضرت نوح بود، نماد نجات در دنیا و آخرت دست زدن به دامن اهل بیت علیهم السلام بود. شباهت پنجم، سوار شدن بر کشتی حضرت نوح مستلزم رسیدن به سلامت و برکات الهی بود. طبق فرمایش صدیقه طاهره فرمود: اگر مردم وسیع و دانشین پیغمبر را قبول می کردن برکات آسمان و زمین برای اونها بارش می کرد. شباهت هفتم، کشتی حضرت نو کسانی که سوار شدند و به سلامت به ساحل رسیدن، گفتیم. بازم شباهت ششم، کسانی که مخالفت کردند با حضرت نو آنها را ظالم شمردند، و کسانی که با اهل بیت مخالفت کردند اینها را هم رسول اکرم ظالم شمرده. و شباهت هفتم که ما بحث داشتیم در جلسه گذشته، این که خدای عالم به قوم حضرت نوح دستور می‌دهد فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، خدا را شاکر باشید که همچه نعمتی خدای عالم به شما داد و شما جزء نجات یافتگان شدید. ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم از بزرگترین نعمت‌های الهی است که ما باید در برابر این نعمت خدا را شاکر باشیم. روایت خیلی زیبایی رو عرض کردیم از یونس ابن یعقوب، از اصحاب خاص آقای امام صادق سلام الله علیه، ظاهرا ملازم حضرت بوده در مکه و در منا، در ملازمت امام صادق در خیمه حضرت بوده، که وقتی عرضه می دارد یبن رسول الله ولایت شما و معرفت شما از تمام دنیا و متعلقات دنیا برای ما محبوب تره، امام صادق سلام الله علیه ناراحت میشن، غضبناک میشن، میگه یونس این چه حرفی است دارید میزنید؟ ولایت ما را با دنیا دارید مقایسه میکنید؟ و مد دنیا و ما فیها الا هی الا صد عورت، صد فورت او صدر عوره. دنیا برای رسیدن به خواهش های نفسانی و برطرف کردن خلاصه خواهش های شهوانی هست، چیزی نیست. و انت به محبتنا الحیات و دائمه، با محبت و ولایت ما زندگی جاودانه پیدا کردید شما، زندگی دائمی و جاودانه پیدا کردید. این قابل مقایسه نیست. باز در روایات متعدد ما داریم که فردای قیامت از ولایت اهل بیت سوال میکنن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. همونطوری که در رابطه با قوم حضرت نوح میگه باید شما شاکر باشید و شکرگزاری هم نیست مگر به اطاعت از فرامین و دستورات حضرت نوح، نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم این چنین هست. عبارتی را آقای ابن حجر هیثمی دارد، من حیفم میاد این رو برای عزیزان عرض نکنم،
استفاده میکنم.
بله، این کتاب از سوائق المحرقه که در رد شیعه نوشته و خیلی هم تند نوشته، خیلی عبارتهای تند زیادی این کتاب دارد. ایشون در اینجا از ابو سعید خدری نقل میکند در ذیل آیه شریفه 24 سوره صافات، وقفوهم انهم مسئولون، نگه دارید اینها را تا از اینها سوال شود. میگه از چه سوال میکنن؟ از ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیتش سوال میکنن. هل والاهم حق الموالات کما اوصاهم النبی، ولایت اینها را همان گونه ای که رسول اکرم توصیه فرموده بود رعایت کردن یا رعایت نکردن؟ ام ازاؤها و احملوها، یا حق اهل بیت را ضایع کردند و کنار انداختند؟ فتکون علیهم المطالبه و تبعه، از مردم باید سوال بشه در برابر کوتاهی هایی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتند. ما در بعضی از جلساتمون هم بعضی از این دوستان سوالی داشتن که آیا مراد از این ولایت فقط محبت اهل بیته؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیا داشتن محبت اهل بیت و دوستی اهل بیت میتواند مایه نجات ما باشد؟ خب اینو ما بارها گفتیم، ولی نکته باز ابن حجر هیثمی یا هیثمی دارد، خیلی عبارت جالبیه. من به نظرم جمله ایشون دیگه فصل الخطابه، کتاب از سوائق المحرقه، تألیف ابن حجر هیثمی، چاپ ریاضم هست، دارالوطن ریاض. خب در اینجا ایشون میفرماید کما صرح به علی رضی الله عنه به قوله تفترق هذه الامه علی 73 فرقه. امت من پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمودند به 73 فرقه متفرق میشن. شرها من ینتحل حبنا و یفارق امرنا. بدترین شرترین فرقه اون کسانی هستند ادعای محبت ما دارن ولی دستورات ما رو عمل نمی کنن. من گمانم دیگه از این واضح تر نمیشه مطلب رو بیان کرد، گرچه ابن حجر میخواد این رو علیه شیعه استفاده کنه. برای ما فرقی نمی کند چه شیعه باشد، چه سنی باشد، چه وهابی باشد. هر کس محبت اهل بیت را ادعا کند و اوامر اهل بیت را رعایت نکند. اهل بیت توصیه کردن به نماز، به زکات، به خمس، به حج، به واجبات و نهی کردن از محرمات. فالحق ما رضیتمو و المنکر ما نهیتمو. حق اونیست که شما به او امر کردید، باطل اونیست که شما از او نهی کردید. مگر اهل بیت علیهم السلام غیر از عمل به قرآن و عمل به سنت نبی اکرم چیز دیگری هم دارن؟ حالا یک کسی میگه من علی را دوست دارم ولی نماز نمیخوانم، روزه هم نمیگیرم، زکات هم نمیدم، وجوهات هم نمیدم، حجم نمیرم، آیا این محبت مایه نجاته؟ حالا فرقی نمی کند این فرد شیعه باشد، شیعه 12 امامی باشد، 6 امامی باشد، 9 امامی باشد، 4 امامی باشد، زیدی باشد، اسماعیلی باشد، سنی حنفی باشد، مالکی باشد، حنبلی باشد، شافعی باشد یا وهابی باشد، فرقی نمی کند. اگر کسی ادعای محبت اهل بیت بکند، به دستورات اهل بیت عمل نکند، از دیدگاه امیرالمومنین شر الفرقه است. شر الفرقه، شرورترین فرقه از 73 فرقه اونی است که ادعای محبت بکند ولی از اوامر اهل بیت
تبعیت نکنه.
ما روایت در شیعه زیاد داریم در این زمینه الا ماشاءالله، ولی این دیگه یک عالم سنی شافعی در کتابی که علیه شیعه نوشته،
بله
دیگه، من گمان میکنم از این بهتر نمیشه خلاصه
مطلبی رو
مطلبی کرد. بله. نکته دیگر قبل از اینکه ما سوال بعدی رو عزیزم مطرح بکنم، ببینید بعضی ها سوال میکنن، در همین برنامه های ما هم سوال کردن، بعضی از بزرگان میان یا بعضی از این وهابی ها، خوب خیلی مطالبی رو نقل میکنن در رابطه با اهل بیت ولی زیر بار محبت و ولایت اهل بیت نمیرن.
بله
خب در تفسیر قمی که طبق فرمایش آیت الله رضا خویی تمام روایاتش صحیحه، در جلد دوم صفحه 171 امیرالمؤمنین فرمود لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان. محبت ما با محبت دشمنان ما در یک قلب جمع نمی شود. ان الله لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ کسی دوتا قلب نیافریده. با یک قلبش محبت ما را داشته باشد، با یک قلب محبت دشمنان ما را داشته باشد. هم بگه من یزید را دوست دارم، هم امام حسین را دوست دارم، هم معاویه را دوست دارم، هم علی را دوست دارم. خب این امکان پذیر نیست. اون کسی که میاد یزید را امیر المؤمنین معرفی میکند، معاویه را صحابه معرفی میکند، نمیدونم کاتب وعید و امثال اینها، از اون طرف هم 18 ماه با علی جنگیده، خب اینا چطور میشه در یک جا جمع کرد؟ اینها یک مقداری باید دقت کنیم. و امیر المومنین هم در نهج البلاغه خیلی قشنگ معنا که چیز کرده، تفسیر کرده در نهج البلاغه حکمت 295، میگه دوستان تو سه دسته هستند، دشمنان تو هم سه دسته هستند. دوستان تو یک چیزی که واقعا دوست شماست، دوست دوست شما اونم دوست شماست، دشمن دشمن شما اونم دوست شماست. یعنی که با دشمن تو دشمنی می کند، این دوست شماست. دشمنان تو هم سه دسته هستند. یکی که الان با شما دشمنی می کنه، یکی با دوستان شما دشمنی می کنه، اینم دشمن شماست. یکی هم و صدیق و عدوک، دوست دشمنان شماست. با کسی که دشمن با شما، با اونا رفاقت داره، محبت داره، دوستی داره، این هم دشمن شماست. ولذا ما باید دقت کنیم بر این که در این مسیر که میخوایم به کمالات برسیم و فردای قیامت پیش رسول الله روسفید بشیم، سر بلند بشیم، راهی را انتخاب بکنیم که وقتی از دنیا رفتیم نگیم یا حسرتا الا ما فرطنا فی جنب الله. و این محبت و معرفت را هم باید از خدا بخواهیم. اللهم اینی اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. امام سجاد عرضه می داد خدا یا محبت تو را روزی من کن، محبت کسانی که تو اونا را دوست داری نصیب من کن، محبت اونهایی که اون اعمالی که ما را به حب و محبت تو میرساند، این را هم چیه؟ نصیب کن. حالا من به اینجا رسید اجازه این روایت رو هم عرض کنم، خیلی برام جالبه. در کتاب بشارت المصطفی خیلی روایت عجیبیه، طبری از اعیان قرن ششم، طبری شیعی نقل کرده، پیغمبر اکرم به علی میفرماید لا تلومن الناس علی حبک، خیلی مردم رو ملامت نکن، این قریش و این منافقین و غیری که تو را دوست ندارن ناراحت نشو، خیلی زیاد به دل نگیر. چرا؟ فان حبک مخزون تحت العرش، محبت تو گنجیست تحت عرش الهی. لا ینال حبک من یرید، اینطوری نیست که هر کس بخواد تو را دوست داشته باشد. انما یتنزل من السماء بقدر، خدا یا عالم محبت تو را در قلب کسی قرار میدهد که او را دوست دارد و اراده کرده. اینطوری نیست. این که ما میبینیم در این رسانه‌های بین المللی، در این رسانه های شبکه های وهابی میان نسبت به امیر المؤمنین وقیحانه جسارت می کنن و اهانت می کنن، نسبت به حضرت زهرا جسارت می کنن، خب مشخصه اینها بهره از این نعمت بزرگ الهی را ندارن. یکی از این دوستان می گفت منزل یکی از اعاظم، یکی از آیت الله رفته بودم، دیدم صورتشو گذاشته فرش کنار زده، صورتشو گذاشته روی خاک، روی موزاییک منزل زیر زمینش، داره زار زار گریه می کند. اول من ناراحت شدم چه شده، بعد که بعد از یک 20 دقیقه خیلی هم داشت گریه می کرده اینها، عرض کردم آقا چیه؟ گفت من الان به یاد نعمت ولایت افتادم به خاک که این نعمت الهی را شکرگزار باشم. داشتم شکر می کردم، گریه می کردم، گریه شوق که خدای عالم نعمت ولایت رو به ما داده. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. الحمدلله، الحمدلله و الحمدلله. خیلی زیبا و کاملا، یعنی حالا ما با همین یک آیه آغاز شد این الحمدلله، یک فهرست هرچند مختصر بود اما کاملا دقیقی از اون چیزی که از اون شباهت ها ایجاد شد و باز هم یادآوری شد و در آخر هم که این آیه 28 سوره مؤمنون که فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین چقدر زیبا تبیین شد و ما هم متوجه شدیم که اینها نیومدن، حالا به قول حضرت استاد این بحث تبری رو که پیش کشیدند، اینها نیومدن بهشون دستور داده بشه که بگویید خدا را شکر که ما همراه با حضرت نوح شدیم. نه، نجانا من القوم الظالمین. حالا نمیدونم اینهایی که ادعای دوستی میکنن اما خودشون جزء دوستداران ظالمین هستن میتونن بگن الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین یا نه؟ لا، اینجا هم کاملا منطبقه با همین بود که حضرت استادم لطف فرمودند، خیلی زیبا، و باز هم میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین علیهم السلام. بسیار خوب حضرت استاد، ما خب الحمدلله این هفته رو شنیدیم، بریم سراغ مورد هشتم که آیه 15 سوره عنکبوت هست. در آیه 15 سوره عنکبوت اینجور اومده که بعد از اینکه حالا داستان ارسال حضرت نوح به عنوان پیامبر مطرح میشه، این جمله میاد که فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. این که ما نجات دادیم حضرت نوح رو و اصحاب کشتی رو و این رو نشانه‌ای برای عالمیان قرار دادیم. این جریان نشانه بودن چی هست و تطبیقش چطور نسبت به اهل بیت؟
ما همونطور که حضرت عالی اشاره کردید در جزء 20 سوره عنکبوت خدای عالم می‌فرماید فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. ما حضرت نوح و سوار شدگان بر کشتی را نجات دادیم و اینها را نشانه و علم برای جهانیان قرار دادیم. نشانه و علم، من خیلی خلاصه به زبان ساده عرض کنم، کنار جاده تابلوی هست، مثلا دارید شما میرید تابلو نوشته که اینجا گردش به چپه، اینجا گردش به راسته، اینجا برای شما عرض کنم چنینه، یا مثلا یک جایی نوشته اینجا بنبسته،
راهنمایی میکند
و نشانه هست و جاده لغزنده هست، خطر تصادف هست و امثال اینها. این آیه و نشانه میخواد بگه قضیه کشتی و اصحاب حضرت نوح نشانه و علم هست برای تمام جهانیان که اگر کسی بخواهد نجات پیدا کند این راهشه، بخواد به هلاکت برسد این هم راهشه. یعنی این تابلویی است و پرچمی است برای تمام جهانیان که آقای طبری در تفسیرش جلد 21 چاپ قاهره صفحه 420 میگه ما حضرت نوح را نجات دادیم و اصحاب او را، عبرت باشد و موعظه باشد برای جهانیان و اتمام حجتی باشه برای همه.
عجب.
و حجت باشد برای همه.
اگر ما خود همین رو نگاه بکنیم، کسی به خودش رو به تنهایی نگاه بکنه بگه خب پس عبرت باشه، ما منتظر طوفان نوح دیگری باشیم که حالا بخوایم سوار سفینه ای بشیم، در صورتی که از این خبرها نیست که. پس باید تطبیقش بدیم بر زمان حال خودمون.
فخر رازی در تفسیرش جلد 32 در ذیل سوره کوثر میگه فنظر کم قتل من اهل البیت. ببین از اهل بیت رو چقدر به شهادت رساندن، بنی امیه، بنی العباس. دیگه خونه های اینها را ویران کردن، اسیر بردن. ثم العالم ممتلئ منهم، جهان مملو از آثار اهل بیت، از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها. حتی بعضی ها میگن مالا نزدیک 60 میلیون یا 70 میلیون سید در دنیا داره. ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یوبعو به. بقا از بنی امیه کی مانده؟ چه کسی مانده که واقعا مورد توجه باشه؟ اگرم مانده باشه، منفورترین انسان در کره زمینه. آیا این عبرت نیست؟ این موعظه نیست؟ این حجت نیست؟
همونهایی که ابتر می نامیدند رسول الله، خداوند فرمود انا اعتینا کل کوثر، الان داریم ما می بینیم نتیجهش رو.
در وسائل جلد 27 روایتی آورده، خیلی صفحه 20، در ذیل آیه شریفه ولیس البر به انتعت البیوت من ظهورها، نیکی اون نیست که شما بیایید به یک خانه از پشتبان وارد بشید، بلکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها. بر و نیکی اونیست که تقوا پیشه کنی، از در وارد بشید
بله.
نه از پشت بام، نه از دیوار. بعد می فرماد آل محمد صلی الله علیه و آله ابواب الله و سبیله. آل محمد درهای ورود به خدا هستند و وسیله رسیدن به خدا هستند و دعات الی جنه و جزء کسانی هستند مردم را به طرف بهشت دعوت می کنند. ولقادت و الیها، اینها راهنمای مردم به طرف بهشت هستند. ولعدلا الیها الی یوم القیامه، اینها نشانه های خدا هستند که برای خدا دعوت میکنن. السلام علیک یا داعی الله، در اول زیارت آل یاسین میخوانیم. اینها تا قیام قیامت نشانه ها و پرچم ها و تابلوهایی هستن، مردم رو چیکار میکنن؟ راهنمایی میکنن به طرف خدای عالم، به طرف بهشت. اینها عبرت هستن.
این انا مدینه العلم و علی یوم بابها، باز هم باب همینه. چه جالب که این آیه هم لیس البر ان تعتل بیوت من ظهورها، حالا دیگران رو به عنوان زهر رو به عنوان در و دیوار، این به عنوان دیوار و سقف و اینها مشخص کردن، آیه داره میگه از اونجاها نرین.
بله بله، خیلی آیه ولیکن من اتقا و اتل بیوت من ابوابها، خیلی واضح و روشنه. در کافی در جلد اول صفحه 193 روایتی رو نقل می کند از ائمه علیهم السلام. قال ابو عبدالله الاوصیا هم ابواب الله، اوصیای پیامبر امیر المؤمنین تا حضرت ولی عصر، اینها درهای ورود به خدا هستند. ولولا هم ما عرف الله عز و جل، اگر کسی اینها را کنار بگذارد، اصلا خداشناسیش زیر توحیدش زیر سعاده، باید بره سراغ خدای الاغ سوار، خدایی که جسم هست، خدایی که روی عرش نشسته و هر شب میاد روی زمین و به بنده‌هاش سر میزنه دوباره میرد اونجا، خدایی که نستجیر بلا مریض میشه ملائکه به عیادتش میرن، خدایی که در ایام حد سوار بر شطور میشه برای آمدن به سنگ جمرات. ببینید اگر ما اهل بیت را رها کردیم، توحید ما اینه، لولا هم ما عرف الله عز و جل و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. همونطوری که کشتی حضرت نوح و نجات قوم او حجت هستند، نشانه هستند برای عالمیان، اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها هم چیان نجات هستند برای جهانیان. من یک روایتی رو قبلا از ابن حجر خواندم، یک روایتی هم در همین مضمون از آقای صاحب کنز العمال متقی هندی 975 جلد 11 دقت کنید ببینید تعصب چه کار میکنه. که پیغمبر اکرم فرمود هر کس با تعصب زندگی کند فلیس منا، این از ما نیست، فردای قیامت گرفتار آتش جهنم میشه. ببینید میگه پیغمبر اکرم فرمود من احب ان یحیی حیاتی و یموت موتی، هر کس میخواد زندگیش زندگی محمدی و مرگش مرگ محمدی باشد و در بهشت جاودانهی که خدا وعده دادد در اونجا سکونت بکند، فلیتول علی ابن ابی طالب البته و ذریته رو ایشون یه مقداری کم لطفی کرده دیگه حذف کرده. فانه لن یخرجکم من هدن ولن یدخلکم فی زلاله، اینها شما را از هدایت بیرون نمی کنند و در زلالت وارد نمی کنند. حدیث بعدی یه مقداری واضح تره. میگه هر کس بخواد زندگیش و مرگش زندگی محمدی و حیات محمدی باشد، اینجا کلمه ذریه را بود. فلیتول علیاً و ذریته من بعده. بعد ببینید دوستان عزیز چی میگه؟ میگه عن زیاد ابن مطرف و هو واهن. این روایت از زیاد ابن مطرفه. واه گفتیم یک اصطلاح رجالی است، یعنی به شدت ضعیفه. ببینید دوستان عزیز تعصب چه کار میکنه؟ این آقای زیاد ابن مطرف کیه؟ بفرمایید این الاصابه فی تمییز الصحابه جلد چهارم، زیاد ابن مطرف متین بارودی ابن جریر ابن شاهن گفتن این جزء صحابه هست. عجیب ها. آقا شما میاد میگید صحابه کلهم عدول، کلهم من اهل الجنه، و هر کس بخواد طعنی درباره صحابه بیاورد فهو زندیق، کوچکترین اعتراضی به صحابه کسی بکند زندیق، ملحد بیدینه. آقای متقی هندی چطور میاد میگه زیاد ابن مطرف و هو واهن، به شدت ضعیفه.
لا اله الا الله.
ببینید دوستان عزیز تعصب چه کار میکنه؟ یک چیزی در ذهن آقا هست که وقتی میاد میگه هر کس بخواد زندگیش زندگی من و حی مماتش ممات من باشد، علی و ذریه را دوست داشته باشد، یا تولا ولایت او را قبول کنه، خب میبینه با مبانی اعتقادی فکریش نمیسازه، مجبور دیگه چیزی بگه. آقا این صحابی آقای متقی هندی چطور میگه و هو واهن، به شدت ضعیفه. حالا شیعه هیچی، این رو شما اگر یک اهل سنت از تو سوال بکنه شما چه جواب میدید؟ بیاید قرص. اینها نشانگر مظلومیت اهل بیته، این که اینها هر آنچه که توانستند با تعصب کر و کور نسبت به احادیث اهل بیت میرسند مطرح میکنند. حالا انشاءالله من فرصتی باشه یک وقتی در رابطه با روات،
بله،
رواتی که حتی در صحیح بخاری روایت داره، صحیح مسلم روایت داره، ابن حجر ذهبی میاد میگه آخه این ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون روایتی در فضیلت علی آورده.
لا اله الا الله.
ضعیفه چون شیعه هست. شما ببینید تو در مفزارهای علوم اسلامی بزنید فلانی ضعیفون لتشیعه یا لأنه شیعیون، ببینید چقدر رواتی را آقای ذهبی در میزان الاعتدال، آقای ابن حجر در لسان المیزان راویا را تضعیف کرده. به خاطر چی؟ به خاطر تشیع، به خاطر اینکه در فضیلت امیرالمؤمنین روایتی نقل کرده. حالا این آقا بابا در صحیح بخاری روایت داره، از اون ور میگه هر کس در صحیح بخاری روایت داشته باشه دیگه صحیحه و ثقه هست، حرفی توش نیست. از این طرف شما میاد میگید بله چنین چنان هست. نمیدانیم. به قول مرحوم شیخ صدوق، محکمه عدل الهی در قیامت تماشاییه. اینا وقتی میان اونجا در ملأ عام و در میان خلائق اولین و آخرین محاکمه میشوند، محاکمه اینها رو همه خلائق میبینند. حالا ببینیم اونجا چه جوابی دارن. آیا جوابی میدهند در محکمه عدل الهی قانع کننده باشد یا نه؟ اونجا هم خلاصه فاعترفوا بذنوبهم، ولی دیگه فایده‌ای ندارد. یعنی خدایا اشتباه کردیم، بیراه رفتیم. ولی این ندامت ها تا قبل از مرگ به درد میخوره. اون هم نه قبل از مرگ، در لحظه‌ای که ملک الموت داره میاد. قبل از مرگی که انسان بتونه جبران کنه، بیاد بگه من اشتباه کردم، حق این چنین نبوده. و اون لغزش ها و انحرافات و سخنان متعصبانه را اصلاح کند. و من تاب و اصلح، توبه کند و اصلاح کند، این اهل نجات، شکی نیست. ولی اگر توبه خالی کرد بدون اصلاح، یا توبه نکرد به همین شکل رفت، دیگه تکلیف روشنه. ما در خدمت شما هستیم.
احسنتم طیب الله، خیلی زیبا. و واقعا حالا باید این سوال رو پرسید، ما در جاهای دیگه دیدیم که اینها ابن ملجم مرادی ملعون رو توصیق میکنن، میان او رو تا حد اجتهاد پیش میبرن و میگن حالا یه خطایی انجام داد، اون وقت این گونه به جرم شیعی بودن.
عمر ابن سعد قاتل امام حسین رو میگه سگتون سگتون،
لا اله
دیگه با از این بالاتر. حالا ابن ملجم رو شاید کسی به قول بگه، ولی دیگه عمر سعد رو بیان بگن برای تو. یکی از علماشون ابن معینی میگه، میگه کیفه یکون قاتل الحسین سگتن، قاتل امام حسین چطور میتونه سگه باشد؟
واقعا دیدنیه به قول حضرت عالی محکمه الهی. و اینها تک تک این فرصت ها رو قدر بدونین، شمایی که دارین پای گیرنده ها نشستین، دارین ملاحظه میفرمایین، اگر دسترسی دارین به کسی که میتونین اون رو اهل نجات بکنین، هدایت بکنین، قطعا یک نفس رو از هلاکت نجات دادین و چقدر پاداش بزرگی در انتظارتون هست. و اگر خودتون الان پای گیرنده نشستین، به مطالب جدیدی رسیدین، الان وقتش شده که یک جابجایی ذهنی، یک بالاخره بخوایم بگیم یک خانه تکانی ذهنی انجام بدین، خب چه بهتر که در چنین ایامی این کار رو انجام بدین. الحمدلله فرصت مهیاست و همیشه هم این سفینه نوح در طوفان روزگار داره حرکت میکنه و داره ندا میده که کسی که میخواد سوار بشه، بسم الله، این کشتی اهل بیت همواره جریان داره و آماده هست تا بخواد مسافرین خودش رو سوار بکنه. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده. اینها راه های ارتباطی هست که در اختیار شما قرار گرفته، میتونین تماس بگیرین با برنامه. اگر نکته ای هست که به نظرتون جالب میاد بیان بکنین، اگر سوالی دارین انشالله بپرسید، حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. و اگر هم نمیخواین به صورت صوتی سوالتون رو مطرح بکنین، میتونین پیامک بدین و میتونین به وسیله پیام اینها رو بفرستین، حالا باز هم با همون راههایی که مشخص شده، از طریق همون پیام رسانهایی که مشخص هست. ما منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، ادامه این داستان کشتی نوح و تشبیه های واقعا دلانگیز و دلربا رو از زبان حضرت استاد خواهیم شنید.
ز فکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت فکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی آسمونی تاهایی وسیع آسمونی تاهایی روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نعل کفر و نفاق آقا تو صراط مستقیم دنیا تو صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میر و سالاری امیر یوم داری میر و سالاری امیر یوم داری تو این که بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه تونستیم تقدیم بکنیم محضر همه شما خوبان این برنامه پربار رو که تا اینجا اگر همراه برنامه بودین از حدیث سفینه گفتیم، از اون تشبیهات گفتیم و باز هم حالا با توجه به همین آیات قرآنی که بررسی کردیم حمد میگیم خدا رو و سپاس میگیم که ما رو از نجات یافتگان قرار داده. الحمدلله. بسیار خوب، همونجور که عرض کردم خدمتتون، حالا مطالب زیاد هست و واقعا هم شیرین هست، دوست داریم هم بشنویم، اما تماس‌های زیادی گرفته شده، پیام‌های زیادی به ما رسیده، باز هم منتظر هستیم اگر نکته‌ای مد نظرتون بود تماس بگیرین، انشالله اگر فرصت شد حتما به اونها می‌پردازیم. حالا از مابقی بحثا انشالله اینها رو بگذاریم و بذاریم در جلسات آینده مطرح بکنیم، طبق سفارشی که خود حضرت استاد بارها و بارها تأکید دارن. اولویت ما بر این هست که شما بینندگان عزیز بالاخره مطالبی رو مطرح میکنین، اینها رو شنونده باشیم. به خاطر همین حالا یک مقدار زودتر امشب میریم سراغ تماسهای شما بینندگان عزیز. آقای نارویی عزیز از ایران شهر پشت خط هستند. یه مدت قبلا حالا بیشتر تماس میگرفتن، بعید العهد شدیم باهاشون، در خدمتتون هستیم آقای نارویی عزیز و باز هم خوش آمد میگیم، الحمدلله برگشتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مدیر محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت آقا غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا من مطلبی را در یکی از این کتاب‌های خوندم که ابن اساطر از قول ابن عباس می نویسد که در کتاب خدا درباره احدی به اندازه حضرت علی علیه السلام آیه نازل نشده است. و در جای دیگه هم نوشته بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید به خدا سوگند آیات برجسته قرآن در باره حضرت علی علیه السلام نازل شده است. من می خواستم نظر شما رو در این باره بپرسم، های اینا چجوری حقیقت هست؟ در کتاب های التشاری هستند چیزی یا نه؟
برای شما عرض کنم، ببینید
پشت خط باشین نارویی هست.
حالا اگر می خواهدم چیز باشه ما حرفی نداریم که بخوان.
سوال بعد از این می خواهید سوالی بپرسین یا اینکه سوالتون همین هست؟
بعد یک مطلب دیگه هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب به صحابه می فرماید که قرآن در چهار بخش نازل شده است. یک چهارم آن درباره ما اهل بیت است و یک چهارم در مورد دشمنان ما و یک چهارم در مورد فضائل و احکام و یک چهارم در مورد حلال و حرام. آیا هم چیزی هم اینا درست هستن یا نه؟ من می خواستم اینا رو بگم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم این آرویی عزیز که از ایران شهر همراه ما بودید.
خواهش میکنم
سلامت باشید.
خدا جزای خیرتون بدهد، موفق و معید باشید
انشاءالله.
ببینید برادر بزرگوارم، این تفسیر الکشف و البیان تفسیر سعلبی نه سعالبی. سعالبی رو تضعیف میکنن ولی سعلبی متوفای 427 در جلد دوم از یزید ابن روان میگه ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی ابن ابی طالب یا ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی نازل نشده در هیچ کس از آیات قرآن به اندازه‌ای که در رابطه با امیرالمومنین نازل شده. همین رو در کتاب سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 373 مؤسسه رسالت چاپ عربستان سعودی آورده. این آقای ثعلبی هم کسی است که ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 17 میگه آقا الثعلبی الامام الحافظ العلامه شیخ التفسیر. و آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 185 و 189 از ابن عباس میگه نزلت فی علی 300 آیه در حق علی ابن ابی طالب 300 آیه نازل شده. و همچنین تاریخ دمشق همونطور که شما اشاره کردید در جلد 42 صفحه 362 از ابن عباس نقل میکنه، میگه هیچ آیه‌ای در قرآن نازل نشده که یا ایها الذین آمنوا باشد الا علی ابن ابی طالب کبیر یا ایها الذین آمنوا و امیر مؤمنین هست. روایت بعدی از مجاهد از ابن عباس ما انزل الله آیتن یا ایها الذین آمنوا الا علی رأسها و امیرها. هر کجا یا ایها الذین آمنوا آمده علی رأس مؤمنین و امیر مؤمنین هست. باز روایت بعدی از ابن عباس ما نزل فی القرآن یا ایها الذین آمنوا الا علی سیدها و شریفها و امیرها. الا اینکه علی سید مؤمنین، شریف مؤمنین و امیر مؤمنین هست. باز میگه خدای عالم در قرآن عده زیادی از اصحاب پیغمبر را ملامت کرده جز علی ابن ابی طالب و ما ذکر علی الا بخیر. شما ببینید در رابطه با ولید انجا اکم فاسقون به نبعین فتبین سعلبت ابن میمون عقبهم برای شما عرض کنم نفاق دنبال سر اونها بوده و امثال اینها ما الا ما شاء الله ما داریم تا در صفحه 364 از ضحاک نقل میکنه از ابن عباس نزلت فی علی 300 آیه. خب اگر این هست برادر بزرگوارم و همین عبارت رو سیوطی در تاریخ الخلفاء جلد صفحه 138 مطرح میکنه، آقای ابن حجر هیتمی متوفای 974 در سوائق المحرقه صفحه 177 برای شما عرض کنم مطرح میکنه نزل فی علی ثلاث مع آیه. خب ببینید اینها کاملا نشانگر این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آیات زیادی نازل. حالا ایشون میفرماید 300 آیه. حالا نظر ایشون چه هست؟ حالا ما نمیتونیم، شاید شاخصترینش 300 آیه بوده. بله. وگرنه یکی از آقایان کتابی نوشته علی فی القرآن از کتب شیعه و سنی، ایشون شماره مسلسل نداشت ولی من خودم شمردم در دو جلد 845 آیه در قرآن در کتب شیعه و سنی تفسیر و تأویل شده به علی بن ابی طالب سلام الله علیه. خب آیا این ثلث قرآن در فضل ما از درست تطبیق میکند آقای نارویی عزیز یا نه؟ ما از حضرت عالی تشکر میکنیم و اینکه بیننده برنامه هستید و لطف میکنید تماس میگیرید و سوالات خیلی خوبی هم هر دفعه اومدید مطرح کردید شما و انشاءالله امیدواریم ولا جعله الله آخر العهد من زیارتکم.
بسیار خوب، ولی تشکر میکنیم آقای نارویی عزیز. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما عرض کنم که پشت خط آقا نصرت یا آقای نصرت هستند از کرمانشاه، در خدمتتون هستیم، بفرمایید آقا نصرت.
سلام علیکم جمیعا.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد خدمت برادر عزیزم حاج آقای قزوینی گل و گلاب و همچنین برادر عزیزم آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام خدمت عزیزانی که پشت مشتاق هستند، به همه او عزیزان سلام میرسانم. یک مطلب حاج آقا فرمودند در با تعصب، گو که پیامبر گفته کسی با تعصب زندگی بکنه از ما نیست. خاطر این چون من گوشیم زن خورد این موضوع متوجه نشدم که موضوع تعصب در اینجا چه بود. بعد در کتاب اهل برادر اهل سنت بود یا در کتاب خودمان؟ یه دقیقا میره گفتن اگر زحمت نمیشه
صدا واضح نیست. سوال اینه که اون مطلبی که نسبت به تعصب ذکر شد
احسنت باری کلا تعصب ذکر شد که پیامبر فرمود کسی که با تعصب زندگی بکنه از ما نیست. خواستم ببینم این موضوع در کدام کتاب بود چون من گوشیم زن خود متوجه نشدم حقیقتا که قضیه چقدر شد. خواستم ببینم اگر لطف میشه اگر زحمت نمیشه اینه دوباره بفرمایید توضیح بدیم در کدام کتاب بود، در چه حدیثی بود اینه اگر زحمت نشد. در شما درنده کنه خدا خیر همیشه
شما بوده انشاءالله. سلامت باشید، تشکر میکنم از شما آقا نصرت عزیز که از کرمانشاه با برنامه خودتون در تماس بودین. بله، حالا صرفا میخوام ببینن این از منابع از چه منبعی ذکر شده بودین بحث تعصب.
ببینید کلن ما در رابطه با بحث تعصب هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت داریم که اگر کسی به تعصب سخن بگوید و با تعصب یک عقیده را قبول بکند، ما در کتاب کافی داریم جلد 2 صفحه 307 از آقا امام صادق سلام الله علیه هست، من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقه الایمان من عنقه. هر کس تو یک مسئله تعصب به خرج بده یا دوست داشته باشه کسی در حق او تعصب به خرج بده، این رشته ایمان از گردنش کنده میشه. و همچنین در کتب اهل سنت کتاب سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 503 حدیث 51-21 از نبی مکرم میفرماد لیس منا من دعا الى عصبیت، اصلا از ما نیست، مسلمان نیست کسی که به تعصب دعوت کند. ما نمونه ای را هم در جلسه گذشته آوردیم هم این جلسه آوردیم و جالب این بود که ما در الاصابه کتاب ابن حجر عسقلانی آوردیم در جلد 4 ایشون روایتی رو مطرح میکنه که میفرماید پیغمبر فرمود هر کس بخواهد حیات و مماتش، حیات و ممات محمدی باشد و وارد بهش بشود، علی و ذریه او را باید به ولایت بپذیرد. بعد آمده گفته در سند این یحیی بن یعلای محاربی هست و این به شدت ضعیفه. ما عرض کردیم همین آقای ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 303 یحیی بن یعلای محاربی رو میاره، میگه از روات بخاری ابو حاتم گفته ثقه هست، ابن حبان این رو جزء ثقات آورده، و همچنین در تقریب و تهذیبش صفحه 528 میگه یحیی بن یعلا المحاربی ثقتون. آقا اینی چه کار کنیم ما؟ این جز تعصب چیز دیگری هست؟ کیج حداقل بابا آقای ابن حجر به نوشته های خودت نگاه بکن، ببین در کتاب های رجالی این یحیی بن یعلای محاربی رو توثیق کردی یا نه، که همینجا برمیداری بدون هیچ مطالعه، بدون هیچ چیزی، روی تعصب میگه این روایت در سندش یحیی بن یعلای محاربی از وهو واهن به شدت ضعیفه. ببین از این طور قضایا ما زیاد داریم، و همچنین فرقی هم نمی کند، بعضی از شیعیان افرادی بودند مثل شلمگانی ها و ابن قذافر ها و غیره، اینها یا یونس ابن زبیان ها، اینها روی بعضی از تعصب ها ادعاهای نسبت به ائمه علیهم السلام کرده بودند. ائمه علیهم السلام اینها را لعنت کردند. امام صادق فرمود خدای عالم یونس ابن زبیان را لعن الله الف لعنه تتبع کل لعنت الف لعنه، خدا هزار بار یونس ابن زبیان را که ادعای تشیع دارد ولی به خاطر بعضی از ادعاهای باطل که حالا برگرفته از تعصب، نفهمی، جهل یا ریاست طلبی، حالا فرقی نمی کند، میگه هزار بار لعنت کند، از هر لعنتی هم هزار شعبه منشعب بشود، برای ما فرقی نمی کند. اهل بیت برای ما ملاک هستند، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، ملاک برای اهل بیت هستند. هرچه اهل بیت گفتند ما قبول میکنیم، نهی کردند ما از او اجتناب میکنیم، ملاک برای ما اهل بیت و قرآن، پیغمبر، قرآن و اهل بیت رو ملاک برای ما قرار داده.
احسنتم طیب الله. بسیار بالا. باز هم هرچند امشب به این صورت به این مفصلی بیان نشده بود، اما الحمدلله بهانه ای شد سوال شما که بخوایم به این مطالب هم باز امشب بپردازیم. تشکر میکنم آقا نصرت عزیز که از کرمانشاه همراه ما بودین. خب به مشهد مقدس بریم. جناب آقای کابوسی، حالا گفتیم مشهد مقدس چند شب پیش خب روز زیارتی حضرت علی ابن موسر رضا بود، انشالله که نایب الزیاره همه شیعیان بودید، و پس فردا شب هم که شب شهادت دردانه ایشان حضرت امام جواد علیه السلام هست، انشالله ویژه برنامه اون شب رو در شب یک شنبه، شنبه شب از دست ندید، انشالله میهمان شیخ حسین انصاریان خواهیم بود. و حالا باز گفتم بنده قبل از اینکه قطعا در فضای مجازی هم این مطلب رو مشاهده خواهید کرد و اطلاع رسانی خواهد شد، اما حالا از باب اینکه بعضی از عزیزان بالاخره برنامه امشب رو قطعا فقط ممکنه ببینن، و گفتیم حالا برای اون عزیزان هم جوری نشه که بخوان بگن این برنامه رو حیف شد که از دست دادیم. خلاصه انشالله میهمان سخنان شیخ حسین انصاریان در ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام جواد خواهیم بود انشالله. خب جناب آقای کاووسی عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم، و سلام دارم خدمت حضرت استاد آیت الله قدوینی، و انشالله که حضرت آیت الله قدوینی و دیگر اساتید مجموعه و تمام دستندرکاران مجموعه خوبی ولیعهد تحت عطاف اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرن
انشاءالله.
قربان شما، خواهش میکنم.
حتی خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. حضرت استاد یک سوالی از خدمت شما داشتم که مدت ها بود دنبال جواب اون بودم، و الان بالاخره فرصتی پیش اومد که این سوال از خدمت شما مطرح کنم، در خدمت شما و ببینید حالا ممکنه زیاد به بحث برنامه چون شما بنده از اول برنامه مشاهده کردم زیاد ممکنه مرتبط نباشه. یک سوالی هست در مورد حضرت بقیت الله العذاب با نام صدا و شرایط ظهور ایشون. این که خب در بعضی روایات با مطالعه روایات برای بنده حداقل یک دوگانه ایجاد شده که این که آیا در بعضی روایات شیعه آمده که در زمان ظهور و در اون دوران بالاخره انقدر وضع مسلمی و علل خصوص شیعیان بد میشه و انقدر تحت ستم و ظلم قرار میگیرن و انقدر بالاخره شرایط بدی بر اون جامعه اسلامی حاکم هستش که حتی نمیتونن جرأت نمیکنن که حتی لفظ یا الله رو هم به کار ببرن، یعنی انقدر شرایطشون بد میشه و انقدر مورد ستم قرار میگیرن. و خب از این دست روایات هستش که در همین موضوعات هستش. و از طرف دیگر هم به نظر برخی از علمای شیعه ما شیعیان و در کل ما مسلمین باید انقدر در حکومت هامون و در سراسر دنیا قدرت کسب کنیم و انقدر بالاخره توان داشته باشیم و به همون روایت 313 یار اینها انقدر موجود باشه تا ما بتونیم بالاخره هر شبت که در زمان ظهور بتونیم با این قدرت خودمون، حالا میشه قدرت سیاسی باشه، قدرت اقتصادی باشه، قدرت نظامی باشه و از همین سبیل که انقدر ما باید این قدرت رو داشته باشیم که در زمان ظهور بتونیم با این قدرت خودمون حضرت رو یاری بکنیم. حالا میخواستم بدونم که بالاخره عرض شد که این دوگانه که به وجود اومده ما بالاخره کدومش یعنی اتفاق خواهد افتاد و ما باید ببینیم که به کدوم یکی از اینها عمل کنیم. آیا ما باید منتظر باشیم انقدر جامعه شیعیان و در به کل مسلمین انقدر مثلا به شرایط سختی دچار بشن، یا اینکه باید قدرت افزایی بکنیم و باید شرایط سطح علمی خودمون ببینیم و سطح توان خودمون در دنیا رو ببریم بالا، باید شیعیان رو قوی کنیم در دنیا تا بتونیم با این قدرت خودمون در زمان ظهور از حضرت بقیت الله پشتیبانی بکنیم و یاری به ایشون بکنیم. این رو اگه لطف بفرمایید حضرت استاد پاسخی بدید بنده متشکرشون میشم. خدا خیرتون بده.
خب سلامت باشید. تشکر میکنیم جناب آقای کاووسی عزیز که از مشهد مقدس با برنامه خودتون در ارتباط بودین. حتما نائب الزیاره ما باشین در محضر حضرت رضا ان شاء الله که شما هم موفق باشین در پرتو عنایات اهل بیت علیهم السلام. در خدمتتون هستیم.
ببینید جناب آقای کاووسی عزیز، در روایات داریم شیعه و سنی یملا الارض قسطن و عدلن، زمین را پر از عدل داد می کند، کما ملعد ظلمن و جورا، همان گونه ای که از ظلم جور پر شده. نمیگه کل کره زمین را ظلم جور فرا میگیرد، منی با آن شکلی که ظلم جور در کره زمین هست به همون شکل این ظلم جور را برطرف میکند، به جای او عدالت برقرار میکند. این یک مسئله. مسئله دیگر، ما روایات متعدد ما داریم از اهل بیت علیهم السلام که توصیه میکنند به شیعیان که شما در زمان غیبت خودتون را اصلاح بکنید، به شبهات پاسخ بدهید. اگر این علمای ما نباشد، این جوانهای شیعه نباشد که دفاع از تشیع میکنند، تمام مردم شیعیان مسلمانها مرتد خواهند شد. اینها نشان میده بر اینکه اونی که تکلیف ما هست در زمان غیبت چیه؟ تکلیف ما چیه؟ به قول بعضی از این آقایانی که ادعای دفاع از امام زمان داشتن و میگفتن خب یکی از راه‌های آمدن حضرت ولی است ارواح نافدا این است که جهان پر از ظلم بشه، ما باید کمک کنیم جهان پر از ظلم بشه تا امام زمان بیاد. خب یه تعبیری داشت اگر اشتباه نکنم امام راحل رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که خب شما کمک به ظلم کردید، آقا امام زمان آمد با شما چیکار میخواد بکنه؟
بله، حساب کتاب شما چطوری؟
حساب کتاب شما چیه؟ شما کمک به ظلم کرده، حضرت آمد که اول از دم شمشیر شماها را میگذراند.
بله.
خدا بیامرزه آقای کافی میگفت یه آقایی از مکه آمده بود، اهل ربا و غیره اینا خیلی بعضیش، یه آقایی آمد مردم صورتش میبوسیدن، یه آقایی آمد زیر گلوش بوسید، گفت آقا چرا اینجا را میبوسه؟ گفت من جای شمشیر امام زمان را دارم میبوسم. خب ببینید خدا بیامرزد آیت الله رضوان الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ما خب یک سال خدمتشون بودیم، ایشون خیلی تکیه داشتن، هر وقت برای فرج آقای امام زمان دعا میکنید برای فرج خودتون و نجات خودتون هم دعا کنید، که اگر حضرت آمد خدایی نکرده شما در جبهه مقابل حضرت نباشید. و ما باید تلاش کنیم که با تمام توان اون شیعه‌ای باشیم که آقا امام زمان میخواد، اون شیعه‌ای باشیم که حضرت زهرا و حضرت امیر میخواد. اینا چی میخوان؟ لا یتقرب و لا ینال به ولایتنا الا بالورع و تقوا. ورع و تقوا هست که شما را به ولایت ما میرساند، با ما نزدیک میکند. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد این دوست ماست. من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اونی که شبان و روز کارش معصیته امام میفرد این دشمن ماست. امام زمان فردا با اینها بیاد مشخص تکلیفش چی، فرقی نمی کند برای حضرت، چه شیعه باشد چه سنی باشد. حتی بعضی از مفتیان، حالا این مفتی شیعه یا سنی باشد، وقتی حضرت میاد بساط بیا برو و غیره اینها تعطیل میشه و اینها در برابر امام زمان میستن. حتی بعضی از علما خب میبینن که حکومت حضرت موقعیت اینها را زیر سوال برد، عمل کرد اینها را زیر سوال برد. اینها مریدهایی دارند، برای شما عرض کنم بیا برویی دارند، امثال اینها، اینها همه به هم خورد. خب اینها در برابر حضرت میستن، حضرت اینا را همه را از دم شمشیر میگذارن، برای حضرت فرقی نمی کند. ملاک برای حضرت ان اکرمکم عند الله اتقاکم،
مثل علی ابن ابی حمزه های بطائنی هم دوباره پدید خواهند آمد.
بله قطعا شلمگانی ها و غیره قطعا خواهند آمد. نکته دیگری که فرمودید که شیعیان در فشار هستند، برادر بزرگوارم فقط شیعه های مشهد رو شما نبینید، شیعه های ایران رو شما نبینید، الان شما نی کشورهای مختلف در افغانستان، پاکستان، هند، در میانمار، غیره، اینها شیعیان چقدر در فشار هستند. یا در همین سوریه دیدید شیعیان را بچه شیرخواره را از دامن مادر میگیرن، میبرن داخل روغن سرخ میکنن، میارن روی برنج، میگن باید بخوری، اگر نخوری تمام شما و خانوادت میکشیم. خب آیا از این بدتر میخواد برای شیعه باشه برادر بزرگوارم؟ این که گفت شیعیان، نگفت شیعیان مشهد و قم تهران، که گفت شیعه در نزدیکی ظهور اینقدر در فشار قرار میگیرن. الان شما برید در بعضی از کشورهای غربی، شما بخواید توی یک فرودگاه و غیره نماز بخوانید، هزار نفر میان مسخره میکنن شما رو اونجا، طعنه میزنن به شما. خب این نشان میده بر این که شیعه امروز در مجموع در دنیا تحت فشاره. حالا یک چهار تا الان شما برید در همین بحرین شیعان چقدر در فشار هستن، در این امارات و همین کشورهای همسایه، در عربستان سعودی شما ببینید چقدر شیعیان، برای شما عرض کنم احسا و قطیف را به بهانه‌های واهی گردن میزنن اینها را. اینا جرأت میکنن الان اسم اهل بیت رو ببرن. اینها به صورت کلی هست جناب آقای کاووسی بزرگوار و الان این قضایا هست. ولی ما وظیفمون این هست که هم صالح باشیم و هم مصلح باشیم، هم خودمون رو اصلاح کنیم، هم جامعه خودمون رو اصلاح کنیم، بتوانیم خودمون رو با هم 313 نفر برسانیم که دارای مقامات بالایی هستند، با ظهور حضرت، با طی الارض یا با طی الهوا خدمت حضرت در کنار کعبه مشرف میشن
انشاءالله. انشاءالله. حالا عزیزان زیادی هم راجع به وظیفه ما در هنگام ظهور پرسیدن، حالا به صورت متنی سوالشون رو مطرح کردن، اگر فرصت شد انشاءالله انتهای برنامه هم بالاخره، حالا یک جوری که بالاخره شب جمعه هم هست، متصل بکنیم این مطلب رو، بیشتر از محضرتون بهرمند میشیم. اما الان پشت خط عزیزان زیادی هستند، جناب آقای بهادوری عزیز پشت خط هستند. آقای بهادوری خیلی بزرگواری میفرمایند و تماس میگیرند و بسیار هم صحبت‌های نابی دارند. در خدمتتون هستیم. بفرمایید، فقط حالا عزیزان زیادی پشت خط هستن، مختصرا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و شما جناب آقای مرشی جو سید بزرگوار. حضرت آقا، من چند شب پیش در یکی از شبکه‌های وهابی که داشتم رصد می‌کردم، یه شخصی که لباس آدمی اصلا برازندش نبود و فارغ التحصیل دانشکده یهود بود از نسل بنی امیه، در مورد جنگ جمل و جنگ صفین داشت صحبت میکرد، افاضات یعنی خزعبلات میگفت، که اگر این دو تا جنگ صورت گرفت، این خانم عایشه و یا حتی معاویه، این سران سپاه رفته بودن برای امر به معروف و نهی از منکر به علی ابن ابی طالب. ببینید تو رو به خدا، ما داریم به کجا میرسیم که اینا مثلا خانم عایشه با طلحه و زبیر و مروان ابن حکم و عبدالله ابن زبیر برن به جنگ علی ابن ابی طالب، چون علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم رو دعوت به امر به معروف و نهی از منکر بکنن، از جمله معاویه. ببینید در قرآن سوره بقره آیه 189، وقت البیوت من ابوابها، وارد خانه که میخواید بشوید در به خانه وارد بشید. اهل بیت هم فرمودن مگر در تاریخ اتفاق افتاده یک نفر عاقل از پنجره وارد خونه بشه؟ انسان های عام هم وقتی این آیه رو میخونن پیش خودشون فکر میکنن مگر تا حالا بشر چنین مشکلی داشته؟ هر آدمی وقتی وارد خونه میخواد بشه از در به خونه وارد میشه، از پنجره و دیوار که وارد نمیشه که. حدیث داریم رسول مکرم اسلام متواتر فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها. پس این آیه حضرت استاد یعنی دخول به منزل، یعنی وارد شدن، فهمیدن به فضای معارف اسلام، ورود به حکمت، ورود به خانه اسلام بابی دارد، آن باب علی ابن ابی طالبه. سوره نور هم می‌فرماید که بیوت نزل الله ان طرفه، یعنی اگر می‌خواید علم اسلام رو بگیرید باید از علی وارد بشید، باب علم پیغمبر علی ابن ابی طالبه. من سوالم از این آقایون وهابی اینه که همین تاج خانوم طبق قرآن، طبق نص قرآن، فقر نفی بیوت کن، نه آیه قرآن رو زیر پا گذاشت، جنگ جمر رو را انداخت، رسول خدا هم فرمود یکی از زنان من آیه قرآن رو زیر پا میگذاره از خانه خارج میشه و سکهای اوحد به او پارس میکنن، با اینکه حضرت ام سلمه سلام الله علیها چقدر به همین خانوم گفت آقا به جنگ علی نرو گوش نکرد. وقتی هم که رسید محله اوحد، سکها وقتی شروع کردن پارس کردن، این خانم حاج خانم گفت من همونم. همین آقایونی که میگن صحابه صحابه عادلن، تعدادی زیادی از همین صحابه مثل عبدالله ابن عمر گفتن مثلا خالد جان اینجا اوهب نی، یعنی دروغ گفتن به این خانم. اگر دروغ نمیگفتن شاید همین خانم بر میگشت و این جنگ را نمیداخت. چقدر لشکریان رو به کشتن دادن. شما میگین این صحابه عادل بودن دیگه، چرا دروغ گفتن به این خانم؟ پس سران جمل همی که مروان ابن حکم بوده، که عبدالله ابن زبیر، تاریخ نوشته عبدالله ابن زبیر، حضرت آقا بددهن‌ترین مرد حجاز بوده. ببین کش کسی میخواد بره امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ شخصیتی مثل مولا علی که طبق آیه قرآن فرمونده جز آیه تطهیر بوده، تربیت شده رسول مکرم اسلام بوده، اولین کسی که به ایمان آورده به رسول اسلام بوده، در خانه کعبه متولد شده، در شب لیلة‌المولید برای حفظ جان پیغمبر جانفشانی کرد، و در شب ابی طالب 3 سال اینا در معاصره اقتصادی بودن، حضرت ابی طالب، حضرت آقا هر شب آقا امیرالمومنین رو جاشو با پیغمبر عوض میکنه، یعنی هر شب جان فدای آقا پیغمبر بوده. به قول سعد ابی وقاص میگه از زبان پیغمبر شنیدم علی المحل حق و حق محل علی. خود حضرت ام سلمه فرموده من در خانه خودم به رسول مکرم اسلام فرمود خداوند و حق را بر مدار علی به چرخان هر جا که او باشد. آخه ما به چه روزگاری داریم میرسیم بابا جون؟ دنیا دیگه دهکده جهانیست. الان کامپیوتر ماهواره از یک جوان اهل سنت، یک جوانش مسلمان، حالا چه مسیحی باشه، سرچ میکنه، تاریخ رو نگاه میکنه و به شماها میخند. آخه این خزعبلات چیه دارید به مردم میگید؟ فکر کردید مردم دور از جون با عذرخواهی از تمه مخاطبین احمق هستن به این خزعبلات شما گوش میدن؟ من می‌خواستم شما راجع به این قصه صحبتی بفرمایید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر می‌کنیم جناب آقای بهادری فاضل ارجمند و عزیز، الحمدلله باز هم امشب هم خیلی جامع و کامل و دقیق فرمودند. تماس بعدی جناب آقا محسن علی یاری هست، باز هم از مشهد مقدس الحمدلله. آقا محسن در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خدمت حاج آقای قزوینی سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
خدمت
عرض
شود که حاج آقای محترم، خواستم ببینم حدیثی داریم حاج آقا مثلا هم شیعه هم سنی با هم دیگر اجماع داشته باشن درباره بعضی حدیثا که مثلا حدیثش هم قوی باشه، هر دو طرف شیعه و سنی مثلا این برنامه رو مثلا قبول داشته باشن، حدیثو قبول داشته باشن، مثلا نماز خواندن که هم ما قبول داریم هم اونا، حدیث چیزی هست که حاج آقا هم شیعه قبول داشته باشه هم اهل سنت؟
بسیار خوب. اما مثلا البته حالا ما اون ورش، ما الحمدلله تو این برنامه اگه مخاطب بودیم هر چی حدیث میاد حالا از فضل حضرت استاد هست که همه اینها حدیثایی هستن که هم شیعه قبول داره هم اهل سنت. اما اگه حالا منظور این هست که فعلا یعنی معتقد به اون هم باشن این افرادی که هستن، منظورتون هست یعنی الان افرادی که هستن مثلا سنی هستن همین الان بخوان معتقد به همون حدیث باشن؟ چون اینها یک روشهایی پیش گرفتن، گفتن حالا یه سری حدیث گفتن اما خودشون معتقد نبودن و اینها میخوان فرار کنن از زیر اینها.
درسته، همینو خواستم سوال کنم، خواستم اینا همین جواب شما اشغال لطف کنن بدن. خیلی متشکرم.
ان شاء الله. تشکر میکنیم آقا محسن عزیز. دیگه بله 3-4 دقیقه فرصت هست، بعید دیگه به تماس های دیگه برسیم. در خدمت
این برای شما عرض کنم دوستان ما در مجمع التقریب کتابی نوشتن، البته بنا بود برای ما بفرستن ولی خب دیگه اینا از نیکان هستن، هزار وعده نیکان یکی وفا نشود. حالا من تو ذهنم نیست که این چند جلده، ظاهرا 10-12 جلده، تحت عنوان موسوعة الاحادیث الفقهیه عند المذاهب الاسلامیه، اینجا آمدن کل روایاتی که برای شما عرض کنم شیعه و سنی بر او اتفاق نظر دارن، از طهارت گرفته تا حدود دیات، تمام اینها را آوردن، چه در نماز، چه در وضو، چه در حج، چه در زکات، در غیره، تمام ابوابی که شیعه و سنی در اون زمینه تقریبا اتفاق نظر دارن
در احکام.
در احکام نه. البته من همین دو سه روز قبل بود هم داشتم این چیزش رو، فایلش رو برای من فرستادم، PDFش من داشتم. من مخصوصا در رابطه با وضو میخواستم ببینم این موارد اختلافی رو آوردن یا نه، اینها رو چشم پوشی کردن. دیدم نه، خیلی قشنگ آوردن روایات متعدد از کتب اهل سنت، از عکرمه، از خود عثمان، از ابن عباس، که اینها همه موقع وضو گرفتن پایشون رو مس می کشیدن نه می شستن. از رسول اکرم روایات متعددی آوردن، از ابن عباس که میگه قرآن به دو مس و دو شستشو وارد شده ولی مردم قبول نمی کنن، فقط یک مس رو قبول دارن، یعنی مس سر و مس پا در قرآن آمده. دیدم نه، اینا قشنگ تمام این روایاتی که در منابع اهل سنت طبق نظر شیعه هم آمده اینا را ما آوردن. من واقعا از این کارشون خیلی لذت بردم که نیامدن به خاطر بعضی از مسائل روایاتی که مثلا موافق شیعه هست و مخالف عقاید اهل سنت هست اینها را بخوان قیچی بکنن. حالا یک سری افرادی پیدا میشن این شهر اون شهر میرن، میگن ما بخوایم وحدت برقرار کنیم باید دست از فاطمیه برداریم، نمی از شهادت زهرا دست بکشیم، نمی از فلان دست بکشیم، از فلان دست بکشیم. خب اینها رو ما منحرف میدانیم، همونطوری که بعضی هایی که دارن ناسزا میگن به مقدس اهل سنت اینها رو ما منحرف میدانیم. ملاک برای ما نظرات مراجع بزرگوار، امام راحل و رهبر معظم انقلاب، این بزرگان ما هستن، ما راهی را که اینها پیموده اند این راه ها رو باید ما بریم و ما هم وظیفه‌مون، بالاترین وظیفه ما در زمان غیبت که بالاتر از این وظیفه نیست، شناختن ائمه و شناخت امام زمان. اینی که ما از ائمه شناخت داریم، معرفتی که از ائمه داریم، با اون جایگاهی که ائمه دارد میلیاردها فرسخ فاصله دارد. و در جامعه کبیره که خب 20 دقیقه نیم ساعت حالا بستگی دارد که چطوری خوانده شود، میخوانیم در آخرین فراز جامعه کبیره میگه فاسال الله اللهم فاسالک و به حق کلدی اوجبت لهم علیک، خدایا به حق محمد و آل محمد که بر خودت واجب کردی قسم میدهم ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم، خدایا مرا در زمره عارفین به اهل بیت، کسانی که محرمت به اهل بیت دارن وارد کن، و المرحومین به شفاعتهم، و ما مورد عنایت رسیدن به شفاعت اینها ما را قرار بده. حالا انشاءالله ما شاید مناسبت پیش بیاد در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافدا، ما دیگه ناگزیر هستیم یه مقدار خودمون آستین بالا بزنیم، یه چند جلسه در رابطه با وظائف ما در زمان غیبت، که انشاءالله امیدواریم زمان ظهورم خیلی نزدیک باشه. ما روایت داریم شب که میخوابید به این نیت بخوابید که فردا ظهور هست، یعنی خودتون رو اینطوری آماده کنید. و کسانی هم که وقت معین میکنن، نمیدونم سال فلان، سال فلان، ماه فلان، تمام اینها را ما رد میکنیم. موقتین و توقیتی ها را ما خلاف میدانیم و انتظارمان هم برای ظهور هر لحظه است. شاید الان مثلا ساعت 10:30 هست، شاید 10:31 ظهور صورت بگیرد. خدای عالم داره که ان الله یمهد امره فی لیله واحده، در یک شب تمام مقدمات ظهور را خدای عالم فراهم میکنه.
بسیار عالی، الحمدلله. حالا این پاسخ این دوست عزیزمون هم داده شد. عزیزانی که پشت خط بودند عذرخواهی میکنیم که نشد تماسشون وصل بشه. خیلی هم تشکر میکنیم از حضرت استاد. الحمدلله این جلسه هم بسیار پربار بود. زیاد فرصت نداریم متاسفانه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.